أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. كان الكلام في أحكام النفقات من هذه الأحكام أن في وجوب نفقة الزوجة، وجوب الإنفاق على الزوجة، يشترط كون العقد دائما، فالزوجة المنقطعة لا يجب على الزوج الإنفاق عليها، لا تجب نفقتها على الزوجة. ما الدليل على ذلك؟ أولا يدل على ذلك إجماع الأصحاب، صرح بهذا الإجماع غير واحد من الأصحاب، بل في الجواهر الإجماع على ذلك بقسمين. ولكن هذا الإجماع كسائر الإجماعات محتمل المدرك، نظرا إلى استدلال كثير من الفقهاء ببعض النصوص لذلك. مع ذلك هذا من الاتفاقيات لم يختلف فيه أحد ولم ينقل خلاف واحد من أصحابنا في ذلك. وأما النصوص فهي طائفتان، الأولى ما دل على أن الزوجة المنقطعة المتمتعة بها مستأجرة، ولا ريب أن الأجير لا يستحق شرعا غير أجرته التي أجر بها، لا يستحق أزيد من الأجرة، لا يستحق النفقة. فإذا كانت الزوجة المنقطعة في حكم الأجير لا محالة، لا تستحق نفقة. الطائفة الثانية ما دلت على ذلك بالخصوص في خصوص المقام، يأتي بيانها. ثم يقع الكلام في الشرط الثاني من شروط وجوب الإنفاق على الزوجة. الشرط الثاني التمكين الكامل. هذا القيد جاء في متن الشرايع للمحقق، لكن في متن التحرير قال وأن تكون مطيعة. هذا الذي ذكره السيد الإمام في التحرير في الحقيقة مبين لاشتراط عدم النشوذ، وهذا لا خلاف فيه، مورد إجماع جميع الأصحاب، صرحوا بهذا الإجماع أنه يعتبر في وجوب الإنفاق عدم النشوذ، هذا مما لا كلام فيه الذي تعرض فيه السيد الإمام، إنما الكلام كل الكلام في ناحيتين، في الجهتين، الأولى في كفاية العقد على وجوب الإنفاق ما لم يظهر النشوذ، أو لا، بل لا يكفي مجرد العقد، بل يعتبر الدخول، فما دام لم يتحقق الدخول لا يجب على الزوج إنفاق الزوجة المتمتعة بها. هذه الجهة الأولى من الاختلاف. الجهة الثانية في اعتبار كون التمكين كاملا كما جاء في متن الشرايع. كلتا الجهتين لم يتعرض إليهما السيد الإمام في هذا المد، ولكن لا بد فيه من البسط لما بدأ فيه من النقد والإبرام والاختلاف. إجمال بود تفسير إن كي در أحكام النفقات يكي از اون شرائطي كي ذکر کردن دو شرط عمده ذکر کردن. شرط اول این که باید این عقد دائم باشد، زوجه دائمه باشد، و الا اگه عقد موقت باشد این زن متعه باشد در عقد متعه این نفقش واجب نیست. نه این که مهر لازم نباشد، مرد جداست، مرد واجب هست، لکن نفقه واجب نیست. چرا؟ دلیل چی هست؟ اولا اجماع هست، این اجماع رو اینجا آوردیم ذکر کردیم، هم در نهج المرام آدرس دادیم، در حدائق، در ریاض، من جمله در جواهر که در صفحه 303 بله این هست دارد که انما الكلام في الشرط بقدر نفقه واللوائح، اما الشرط المتفق عليه اثنان، الاول ان يكون العقد دائما فلا نفقه لذات العقد المنقطع اجماعا بقسميه. خب این در همه فقها دارن، پس این اتفاقی است. علاوه بر این حالا نصوصی هم هست. خب این اجماع مثل بقیه اجماعات وقتی که یک نصوصی ذکر بشد، استدلال بشد حکم به اون نصوص در کلمات فقها، این مش محتمل المدرک. یعنی چی؟ یعنی اگر خود قدما به این روایات و نصوص استدلال بکنن این میشه مدرکی، اما اگر متأخرین اومدن به وجوهی تمسک کردن که احتمال این هست که قدما هم در اتفاقشون بر این رأی مستندشون همین اخبار بوده، این میشه اجماع محتمل المدرک. پس فرق بین اجماع مدرکی و محتمل المدرک اینه که هیچ نشانه‌ای در خود کلمات قدما که اجماع بر این حکم کردن که از نظر ما اجماع قدما حجت هست، این در خود کلمات قدما به این نصوص استشهاد نشد. اگر میشد که میشد مدرکی، ولی در کلمات متأخرین اومده نصوص رو تضمین کردن. حتی در کلمات قدما نصوص اومده، مثلا در کتاب تهذیب استفسار من لا یحضر کافی، اما در کتب فقهی به اینا استدلال چی آقا نشده، اتفاق بر رأی دارن اما در مقام فتوا استنادی از اینا نیست به هیچ نصی. اما چرا در کتب رباعیشون رباعی ذکر کردن، ولی متأخرین اومدن در کتب فقهی همین فرق رو مطرح کردن، به اون نصوص چیکار کردن آقا؟ استدلال کردن از آیات یا روایات.
این آدم میشه اگر در کلامات قدما نباشد و همچنان روایاتی وجود داشته ولی اینا ذکر نکرد، این که دیگه ملاک کشف نداره.
حالا عرض بکنم این میشه محتمل المدرک، یعنی اینها در کتب روایی ذکر کردن التفات فرمودید، اما در کتب فتوایی در مقام فتوا به اون استناد نکردن اصلا. خب این احتمال میره که مدرک اون باشه. حالا ممکنه کسی بگه که اینا همین که در کتب روایی ذکر کردن این دلیل بر استنادشونه، نه این حرف درست نیست، برای اینکه فقهای قدمای ما کتب فقهی که داشتن کتب روایی نداشتن که، به جز فقط یک شیخ طوسی و شیخ صدوق و کافی هم که در اداد فقها که کتاب فقهی داشته باشد، یعنی کلینی نیست.
گذشته از اینکه در سایر موارد فقه هم که احکام دارن
بله 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 البته بله در سایر موارد روات اشاره کردن ذکر کردن، در اینجا ذکر نکردن. این احتمال میرد که همون چرا که در کتاب فقهی آوردن، مخصوصا اگر متأخرین استناد کردن دیگه احتمال قوی میشه، میشه متولی مدرک. ولی که خود اونا در کتاب فقهی استناد بکنن که کردن در بسیاری از موارد، شیخ طوسی رو ببینید در همین نجاست عهد کتاب همه اجماع کردن، همه هم استدلال کردن به آیه شریفه نوال مشرکونه نجسا، در کنار اجماع به این آیه هم استدلال کردن بسیار زیادتر از این الفاظ. خیلی از جایی که فقها قدما اجماع کردن در خود کلمات خودشون به آیات و روایت هم چیکار کردن؟ آقا استدلال کردن. البته این میشه مدرک اونجا فرقی نداره، نظر ما چه معتمد مدرک باشه چه اون باشه، بالاخره اون ملاک کشف نیست. حالا اینجا در کلمات متأخرین اومده این روایات، یکی از اون دست از روایات روایاتی است که دلالت دارد به این که زن زوجه متمتعه مستأجره هست. روایت قبلا هم گذشت در صحیح زراره مثلا اینطور آمده که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ذکرت له المتعت، در محضر امام صادق صلوات الله علیه ذکر حکم متعه کردم، یعنی سؤال کردم راجع به احکام متعه، اهیه من الاربع، آیا این از قبیل اون عقد دائم هست که تا چهار تا فقط جایز باشد بیش از اون جایز نباشد ازدواج؟ فقال علیه السلام تزوج منهن الفا فانهن مستأجرات. الفا از باب نفی حد معین هست، نه اینکه مقصود جدی باشد که الف، نه کنایه هست، یعنی حدی ندارم. خلاصه انسان در سفر در هر جایی نیازی پیدا کرد، شارع مقدس تجویز فرمود در این حالی که زوجه دائما دارد چهار تا هم داشته باشد که جایز هست، معذالک تجویز فرمود. بله، و اونایی که حجمه می کنند به کسانی که ازدواج متعه کردن به نحو مشروع با رعایت حدود شرعی، اینا به حدود الهی حجمه کردن، بترسن از این که فردای قیامت با کسی محشور بشن که گفت متعتان کانتا محللتان فی عهد رسول الله و ان احرمهما، چون اینا هم در صف مهاجمین و علیه عاملین به حکم الهی دارن هجوم میکنن. مراقب باشید، خیلی مهمه. متاسفانه از بعضی از ماها همین دیده میشه که کسی رو مثلا حج میکنن که یک جنایتی کرده که بعد فلانی متعه میکنه. خب متعه پیر جوان نمیشناسد، ممکنه که جوان احوج باشد، اما با رعایت حدود الهی شرعی، البته این حکم الهی است و این حالت بیبندوباری، تلقی بیبندوباری از این متعه مشروع داشتن، این خلاف شرعه، این درست نیست. این همه فقهای ما اتفاق بر این دارن، اصلا از منفردات امامیه هست، توجه فرمودید. بعد این یک فکر سنیگری است، یک فکر اهل عامه هست این روحیه. فلذا تشیع باید مراقب باشد که در تمام روحیات اون چرا که اهل بیت علیهم السلام داشتن همون رو حفظ بکند. بله، ما باید حریم اهل بیت و احکام الهی نورانی اهل بیت رو بالاخره مدافع باشیم، نباید مهاجم باشیم، این رو باید مراقب باشیم. البته من نمیخوام هر متعی رو تایید بکنم که بدون حدود، بدون رعایت امور شرعی که خیلیش هستن، نه اینا بیبندوارن، قبول داریم، اما کلام در اون کسیست که با رعایت همه حدود شرعیش بخواد انجام بده. این نباید فکر ما این باشد که خدای ناکرده او رو در جایی حج بکنیم، تحقیر بکنیم یا بی بند و بار جلوه بدیم، اینا همه گناه محضه. بله. بله این جواز دیگه. بله جواز هست و چه بسا که این مستحب میشه و چه بسا هم که به عنوان ثانوی واجب میشه.
در اینجا که امر موضع توخم عقیب حضرت
اصلا کلن هر امری که در موضع توخم حضرت باشد اون افاده اباحه میکنه، اما به عنوان ثانوی گاهی مستحب میشه گاهی هم به عنوان ثانوی واجب میشه. مستحب کجا میشه؟ اونجایی که انسان در دون حرج از فشار قرار بگیرد، موجب بشد که بعضی از مستحباتش ترک بشد، موجب بشد که بعضی از توفیقاتی که باید داشته باشد ترک بشد، یا خدای ناکرده بعضی از خواطر شیطانی که به ذهن بیاد که اونم در حد حرام نیست ولیکن مایه موجب سلب توفیق انسان میشه. خب این موارد اگر متوقف باشد به متعه در سفری در جایی، اون وقت این سفر میشه راجع از نظر شرع، به خاطر اینکه مقدمه چی میشه آقا بفرمایید؟ مستحبات میشه. مقدمه المستحب چی آقا؟ مستحبتون. کما اینکه مقدمه واجب چی هست آقا؟ واجب. اونجایی که به حرام بیفتد اون وقت این میشه مقدمه چی آقا؟ واجب. بله عرض میکنم که این نصوص من دو تا جا بردم زیاد هستن، مثل صحیح محمد بن مسلم که صحیح دوم هست، ان ابی جعفر علیه السلام فی المتعته لیست من الاربع، که فرمود از قبیل اون عقد دائم نیست که تا چهار تا باشد، لانها لا تطلق ولا ترثو و انما هی مستعجره. این مستعجره بودن دلالتی دارد بر عدم وجوب نفقه. چرا؟ چون در شرع ثابت هست که شخصی که اجیر شده بیش از اجرت استحقاق شرعی به عهده و در ذمه این موجر چی آقا؟ ندارد. فقط اون چرا که استحقاق شرعی دارد عبارت است از اجرت عملی که اجاره شده بر اون، بیشتر ندارد. حالا اینجا وقتی که مستاجره شد اجرتش چی است آقا؟ اجرتش همون چیزی است که به عنوان مهر بهش داده میشد، کما اینکه در روایت دیگه هم هست. خب این از مسلماته که در شرع لا یستحق الاجیر غیر الاجره التي اجر بها على المجر، بر مجر بیش از این استحقاق ندارد شرعا. لذا همه فقهای ما که به این نصوص استدلال کردن. بله دیگری نص خاص هست مثل این صحیحه اسماعیل ابن فضل هاشمی که دارد که از امام صادق صلوات الله علیه فاذن قد الاجل بانت منه بغیر طلاق. خب عقد موقت زمانش معلومه، زمان که تمام بشه خود به خود این منبطل میشه و دیگه نیاز به طلاق نداره عقد موقت. و یعطیها الشیء الیسیر، این الشیء الیسیر یعنی مقصود همون مهره، یه چیزی به عنوان مهر بهش میده و لذا مهر المثل که مستحب در عقد دائم این در مسئله متعه نیست، این شیء یسیر هست که بهش داده میشد. گفتن این دلالت برای این دارد که نفقه واجب نیست. چرا؟ چون از نفقه به شیء یسیر تعبیر نمیشه هرگز. نفقه خودش نفقه هستی که در تمام جهات از معکل و مشرب و مسکن و ملبس باید او تعمیر بکنه. این که یعطی شیء یسیر گفتن این ظهور دارد و درست هم هست، ظهور در غیر نفقه دارد، یعنی چون در مقام تهدید هست امام علیه السلام راجب متعه، اولا میگه طلاق ندارد و ثانیا از جهت مرد این چیزی کمی به عنوان مرد داده میشه، یعنی غیر از این هیچ وظیفه مالی زوج نسبت به او ندارد، در مقام بیان هست و سکوت کرده از وظیفه مالی غیر از مذکور در کلام و این اطلاق مقامی دارد به دلالت بر نفی غیر از این شیء یسیر دارد که بر اون زوج بیش از این وجوبی چی آقا نیست. تا اینکه انشاءالله بعدن در خدمت شما باشیم به عنوان افتتاحیه این مطلب بیان شده امروز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. المؤمن به شروطهم بعد شرط دیگه است عقد جائز از شرطی که خلاف سنت قرار داده است.